اذان ظهر به افق کابل.
مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
مؤمنان خداجو قبول باشه روز و نیاز و نیایش هایتان به درگاه حضرت حق. همراهان ارجمند، یکی از زیباترین اهداف تعالیم دینی این هست که نیروی وجدان در ما بیدار و زنده بمانه. نماز، تلاوت قرآن، انفاق و بخشش به دیگران همچون آبی زلال هستند که این نیروی درونی را پرورش میدن و وجدان عالی تر و نیرومندتری به نام وجدان دینی در ما شکل میدن. این وجدان دینی در لحظات وسوسه های شیطانی و اندیشه های منفی همچون یک دوست دلسوز به کمک ما می آید و به ما بصیرت می بخشه. گناه را به شکل مهیب و خطرناک جلوه می ده و ما را از آن دور می کنه.
اومد گفت یا رسول الله تو بیابون کمکت کردم. آقا فرمود الان حاجت بخواه از من بهت می دم. گفت پس بذار فکر کنم. رفت فکر کرد اومد. گو میخوام هم درجه تو باشم در بهشت. آخرش رو گفت. آقا رسول خدا یه سوال ازش کرد. خودت فکر کردی به نتیجه یا کسی بهت گفته؟ اگه گفته بود کسی به هم گفته ازش قبول نمیکرد. گفت خودم فکر کردم. آقا فرمود توضیح بده برای چی؟ چه جوری به نتیجه رسیدی؟ آقا که میدونست این داره درست میگه، ولی باید با فکر خودش به این نتیجه میرسید. گفت فکر کردم این دنیا که تموم میشه هر چی ازت بگیرم از بین میره. اون دنیا خدا جایی بالاتر از اون جایی که به تو میده نداره. من اونو میخوام. اگه داشت به تو میداد. پس خواسته ای برای بشر بالاتر از جایی که تو هستی نیست. پیامبر فرمود قبوله. میبرم. چون فکر کرد. خیلی راحت بهت بگم. بعد از اینکه فکر کردی به یه نتیجه میرسی. فکر که کردیم ببینی ارزشمندترین چیزی که به عنوان هدف باید انتخاب بکنی ملاقات پروردگار در بهترین حالته. فکر کن، فقط فکر خودت میتونه نجاتت بده. آقا ما هرچی فکر کردیم دیدیم خیلی عالیه به این لذت ها برسیم، هنوز فکر نکردی. فکر کن، به خودت فرصت بده. فکر کن خدا برای چی منو آفریده، برای چه لذت بردن، چه جوری میخواد منو مستم کنه. میشه این تقاضای مستی رو در من قرار داده باشه و مستم نکنه؟ نه تنها اینه، از شأن خدا دوره، بلکه نامردیه. میشه خدا عالی ترین هیجان رو به من نده در حالی که تقاضای عالی ترین هیجان رو در من گذاشته؟ با چه چیزی این کار رو خواهد کرد؟ با چیزی کمتر از خودش؟ چیزی که باید به عنوان هدف انتخاب بکنی نزدیک شدن به خداست. هیچ چی دیگه ارزش نداره. فقط من به تو نزدیک بشم. یک کمی دیگه فکر کنی یه اتفاقهای دیگه میفته، اونم این که فقط این هدفت میشه. یک کمی دیگه فکر کنی یک اتفاق دیگه هم میفته، به این هدفت عاشق میشه. دست خودت هم نیست، به سلیقه افرادم رسید. پس اول تفکر میکنیم برای انتخاب هدف. انتخاب هدف که کردی، هدفت میشه میخواهم نزدیک بشم به خودم. هیچ چیز دیگر نمیخواهم، فقط میخواهم نزدیک بشم به خودم. هیچ چی دیگه برام ارزش نداره. فکر کن به اینجا برس، من یک هدف در زندگی دارم، فقط میخواهم به خدا نزدیک بشم. هیچ چیز دیگری برای من ارزش ندارد. درس میخوانم، مرا به تو نزدیک میکند. لبخند میزنم، مرا به تو نزدیک میکند. هدف عالی برای زندگی انتخاب کن. چیزی جز لقاء الله نیست، ولی از من نشنیده بگیر. تمام 124 هزار پیغمبر بیان بهت میگن هدف اینه، تا خودت فکر نکنی بهش نرسی فایده نداره.
فکر کن، فقط فکر خودت میتونه نجاتت.
دوستان عزیز، با پایان برنامه که امروز در وادی نور رسیدیم. تا حضور دیگر، بدرود. در پناه خدای مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
فردا جمعه دور پنجم مذاکرات ایران و آمریکا. درخواست رهبر طالبان از افرادش مبنی بر عدم استفاده از زور و اجبار علیه مردم. و شفاخانه العوده غزه زیر آتش سنگین ارتش رژیم صهیونیستی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. وزارت امور خارجه عمان اعلام کرد دور پنجم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا جمعه در روم پایتخت ایتالیا برگزار خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از برگزاری دور پنجم مذاکرات غیر مستقیم ایران آمریکا در روز جمعه خبر داد. بقایی با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از سوی عمان و رایزنی‌های این کشور برای برگزاری دور دیگری از مذاکرات ایران آمریکا در روز جمعه در شهر روم پایتخت ایتالیا از موافقت جمهوری اسلامی ایران با این پیشنهاد خبر داد. بقایی تصریح کرد هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران در پیگیری حقوق و منافع عالیه ملت ایران برای بهره‌مندی از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز با شمول غنی‌سازی و رفع تحریم‌های ظالمانه مصمم و ثابت قدم بوده و از هیچ کوشش و ابتکاری در این زمینه فروگذار نمی‌کند. با گزارش خبرگزاری فرانسه مستقر در مسقط، بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان که میانجی مذاکرات بین تهران و واشنگتن است، روز گذشته اعلام کرد دور بعدی مذاکرات بین ایالات متحده و ایران در مورد برنامه هسته‌ای ایران جمعه در روم برگزار خواهد شد. بدر البوسعیدی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پنجمین دور مذاکرات بین ایران و ایالات متحده جمعه این هفته 23 می در روم برگزار خواهد شد. ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان روز چهارشنبه در ولایت قندهار با شاروالان ولایت مختلف افغانستان نشست و گفتگو نمود. هبت الله اخندزاده رهبر طالبان در نشستی در قندهار از مقامات این گروه خواست که از اعمال زور و اجبار بر مردم پرهیز کنند. او بار دیگر بر تطبیق قوانین شرعی این گروه تاکید کرده و گفت که نباید بار اضافی بر دوش مردم گذاشته شود. رهبر طالبان همچنان خطاب به شاروالان گفت پول شاروالی مال مردم است. آنها این پول را برای انجام خدمات عامه به شما می دهند. بنابراین این پول باید در جایی که مردم می خواهند و باعث رضایت آنان می شود به مصرف برسد. رهبر طالبان همچنان گفته است که مردم در جریان جنگ های گذشته خیلی متضرر و خسته شدند و اکنون مستحق ترحم و شفقت هستند. با مردم برخورد حسنه داشته باشید، باعث آزار و اذیت آنها نشوید. با آنان کمک نمایید و مردم را بیشتر زیر فشار قرار ندهید. برای پاک نگه داشتن شهرها کار بیشتر انجام دهید. از تأسیسات عام المنفع و بیت المال به درستی محافظت نمایید. از بی‌پروایی اجتناب کنید. با شرعیت عمل نمایید. مردم از کارهای خوب شما رضایتشان را نشان می‌دهند. رهبر طالبان هفته قبل با مسئولان نظام و رؤسای مرکزی و ولایتی اداره استخبارات حکومت طالبان نشست و گفتگو نموده، با آنها نیز سفارشات خود را در خصوص تأمین امنیت، محافظت از نظام کنونی، خونسا نمودن توطئه‌های آشکار و پنهان مخالفین حکومت و همچنان برخورد درست با زندانیان داده بود. ششمین نشست سه‌جانبه بین مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان، وانگ یی وزیر امور خارجه چین و اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان در پکن برگزار شد. گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ششمین نشست سی جانبه بین مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان، وانگ ای وزیر امور خارجه چین و اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان در پیکن برگزار شد. حافظ احمد تکل رئیس اطلاعات و روابط عامه و سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید
پدین است که در افغانستان، چین، پاکستان در بهرنه چهار وزیران
در این نشست پیرامون ششمین نشست دیالوگ وزیران خارجه افغانستان که پاکستان بحث شد و توافقات صورت گرفت. تکلمه افزاید که در این نشست مولوی امیرخان متقی رابط افغانستان با چین و پاکستان را مهم خوانده و ابراز امیدواری کرده که در این بخش پیشرفت‌های خوب صورت گیرد. از سوی هم وزیران امور خارجه چین و پاکستان از گسترش بیشتر رابط بر اساس همسایگی خوب و احترام متقابل اطمینان دادند. به گفته حافظ ضیا احمد تکل در این نشست سی جانبه اطراف روی افزایش تجارت و ایجاد تسهیلات در بخش ترانزیت توافق کردند. همچنان به گفته تکل مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان با وانگ ای وزیر امور خارجه چین در پیکن دیدار جداگانه کرد.
د هیواد د بهرنی چار وزیر چین د افغانستان له مهم اقتصادي شریکان و بالا او هیلیت
در این دیدار در مورد روابط دوجانبه و همکاری های اقتصادی بین افغانستان و چین گفتگو شده است. وزیر امور خارجه در این دیدار چین را شریک اقتصادی مهم افغانستان خواند و ابراز امیدواری کرد که حجم مبادلات تجاری میان دو کشور در آینده نزدیک افزایش چشمگیر یابد. متقی تأکید کرد که باید یک راه حل جامعی برای تمامی مشکلاتی که تاجران افغان هنگام صادرات محصولات زراعتی و سایر کالاها با آن مواجه هستند پیدا شود. حسوی هم وزیر امور خارجه چین تعهد کرد که به حمایت سیاسی و اقتصادی خود از افغانستان ادامه می دهد و تلاش می کند موانعی بر سر محصولات زراعتی و دیگر کالاهای وارداتی افغانستان برطرف شود. وانگ ای افزود که چین به عنوان همسایه خوب افغانستان از هیچ گونه همکاری برای رشد اقتصادی این کشور دریغ نخواهد کرد. در این حال آگاهان امور سیاسی رابط افغانستان با چین را مهم می دانند. عبدالحسن صالحی آگاه رابط بین الملل رابط کابل پیکن را متکی بر حسن همجواری و رابط متقابل و خوب خوانده می گوید.
افغانستان و چین همواره بر مبنای احترام متقابل و حسن همجواری بوده و سفر آقای متقی روابط چین افغانستان را بیشتر مستحکم ساخته و توجه چین را بیشتر به سرمایه گذاری در حوزه معادن افغانستان جلب خواهد نمود.
پیش از این نمایندگان چین و پاکستان در خصوص تطبیق توافقات پنجمین نشست سی جانبه و تدویر ششمین نشست سی جانبه با طرف افغانستان در کابل پایتخت افغانستان دیدار و گفتگو نموده بودند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با ابراز نگرانی از وخامت وضعیت معیشتی مردم افغانستان هشدار داده است که این کشور آماده پذیرش مهاجران بازگشت کننده نیست. این نهاد با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت اقتصادی و انسانی مردم افغانستان تاکید کرده است که کاهش شدید کمک‌های جهانی توان پاسخگویی به نیازهای فوری را در افغانستان به شدت محدود کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان روز سه‌شنبه 30 ثور اعلام کرده است که برای تامین نیازهای اساسی مهاجران بازگشتی و افراد آسیب پذیر در افغانستان به 216 میلیون دلار بودجه در سال جاری نیاز است. این نهاد همچنین اعلام کرده است که تاکنون فقط 1/4 از بودجه مورد نیاز فراهم شده است. با گفته این نهاد با بازگشت بیش از 3 میلیون پناهجوی افغانستانی از کشورهای همسایه فشار بر منابع اندک موجود افزایش یافته و ادامه حمایت جامعه بین الملل از مردم افغانستان یک امر ضروری است. در گزارش آمده است که کاهش کمک‌های بین المللی برنامه‌های حمایتی را به شدت مختل کرده است. با گفته این نهاد وضعیت به گونه‌ای است که میزان کمک‌های نقدی به مهاجران در مرزها تا 7 برابر کاهش یافته است. این در حالی است که بر اساس آمارهای برنامه توسعه سازمان ملل متحد نیمی از جمعیت افغانستان همکنون نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند. همزمان با موج بازگشت مهاجران گزارش شده است که شماری از شهروندان افغانستان هم در تلاشند تا بار دیگر کشور خود را ترک کرده و به مقصدهایی چون ایران، ترکیه و اروپا سفر کنند. سازمان ملل متحد از کشورهای همسایه خواسته تا ضمن رعایت کرامت انسانی بازگشت مهاجران افغانستان را به صورت داوطلبانه، ایمن و با احترام تسهیل کنند. قرار است امروز معاش دو ماه معوقه کارمندان ادارات دولتی افغانستان از سوی وزارت مالیه پرداخت شود. منابع تایید شده روز گذشته پرداخت دو ماهی معاش کارمندان حکومت طالبان را تایید کردند. بر بنیاد اطلاعات منابع قرار است امروز پنجشنبه معاش ماه‌های حمل و ثور سال جاری کارمندان پرداخت شود. این در حالی است که پیشتر برخی از کارمندان ادارات دولتی حکومت طالبان از تأخیر در پرداخت معاششان خبر داده و گفته بودند که معاش ماه‌های حمل و ثور تا کنون پرداخت نشده است. برخی از کارمندان افغانستان دلیل تأخیر در پرداخت معاش را تأخیر تایید سند بودجه توسط رهبر طالبان می‌داند. رهبر طالبان به تازگی سند بودجه سال 1404 را تایید کرده است. معاش ماه‌های اخیر سال گذشته کارمندان ادارات طالبان هم با تأخیر پرداخت شده بود. تبدیل شدن زمین‌های زراعی به منازل مسکونی و مارکت‌های تجارتی نگرانی عمیق را در میان باشندگان تخار ایجاد کرده است. گزارشی داریم از همکارم سمیع خاوری.
تبدیل شدن زمین‌های زراعتی به منازل مسکونی و مارکت‌های تجارتی نگرانی عمیقی را میان باشندگان تخار خلق کرده است. افزایش نفوس، برگشت سیل آسای مهاجرین از کشورهای همسایه و نیز بلند رفتن کرایه مسکن در تخار روند ساخت و ساز را در گوشه و کنار تالاقان مرکز این ولایت بیشتر کرده که طی آن زمین‌های زراعتی دارد به سرعت به منازل رهایشی و اماکن مسکونی مبدل می شود، روندی که نگرانی باشندگان تخار را چند برابر ساخته است. شماری از باشندگان این ولایت می گویند زمین‌های زراعتی در اطراف شهر تالاقان پربار و حاصلخیز است که همه ساله بخش بزرگی از نیازمندی مردم این ولایت را مرفوع می کند. اما اکنون دارد این زمین های سفید به نمرات رهایشی و منازل مسکونی مبدل می گردد که به گفته آنان ادامه این روند خطرناک خواهد بود.
نزدیک های شهر زمین های زراعتی که موجود است فعلا تماما به بلند منزل ها و منازل رهایشی تبدیل شدند. در صورتی که اگر در آینده این کار جریان داشته باشد یک خساره بزرگ برای زارین است، خساره بزرگ برای مملکت ما.
عبدالرحمن یکی دیگر از باشندگان تالقان میگوید حکومت باید با ایجاد شهرک ها در مناطق دیگر از تبدیل شدن زمین های زراعتی به منازل مسکونی جلوگیری نماید.
ما دهقانکار هستیم، همین زمین های کشاورزی همش حولی جور میشه، بلند منزل جور میشه. این سبا روز دیگر جای نمیمونم. ما جو کشاورزی کنیم، دخانی کنیم. خوشمندم ای دولت محترم که در ما یک خدمت بکنن، همین نارا تبدیل کنن در یک جای دیگر.
در همین حال مسئولان محلی در تخار میگویند برای جلوگیری از تبدیل شدن زمین های زراعتی به منازل مسکونی اقدامات مؤثری را روی دست گرفته اند. انجینیر محمد حنیف مختار رئیس شهرسازی و مسکن در تخار میگوید این اداره از ادامه ساخت و ساز در نقاط سبز و زمین های زراعتی حمایت نمی کند و قرار است در هماهنگی با نهادهای امنیتی جلوی آن را بگیرند.
به خاطر تخریب شدن زمین های زراعتی که به ساخت و ساز تبدیل شده ایرا ما اداره ما وزارت ما هم طرف دارشان نیست. در مقامات میگم انشاءالله که جلوی ساخت و ساز در زمین های زراعتی جدن بگیره.
تا چند سال اخیر هزاران جریب زمین زراعتی که بیشتر آن دو فصل است در تخار به منازل رهایشی مبدل شده که این روند نگرانی باشندگان این ولایت مخصوصا دهاقین را بیشتر ساخته است. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
نمایشگاه مشترک خطاطی هنرمندان افغانستانی و ایرانی در کابل برگزار شد. این نمایشگاه خطاطی که با حضور هنرمندان افغانستانی و ایرانی در کابل برگزار شد مورد استقبال فرهنگیان، دانشجویان و مقامات دولتی قرار گرفت. در این نمایشگاه بیش از 100 تابلوی خطاطی هنرمندان دو کشور با نمایش گذاشته شد. گزارش داریم از همکارم زهرا سلطانی.
نمایشگاه مشترک خطاطی هنرمندان افغانستان و ایران تحت عنوان از گلوی غزل تا نوک قلم از سوی بنیاد فرهنگی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم برگزار شد. سید حسین هادی مسئول بنیاد فرهنگی رسول اعظم هدف از برگزاری این نمایشگاه دو روزه خطاطی را ایجاد فضای همبستگی و رشد فکری در کشور عنوان نمود.
برگزاری نمایشگاه میتونیم یک فضای همدیگر پذیری، یک فضای اتحاد، یک فضای رشد فکری را در داخل افغانستان هم تنظیم بکنیم.
سید روح الله حسینی مشاور فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل هم که در این نمایشگاه حضور داشت و با استقبال از فعالیت‌های فرهنگی مشترک میان ایران و افغانستان بر تقویت رابط فرهنگی میان دو کشور تاکید کرد.
در عرصه فرهنگ و هنر و علم و دانش در نزدیک کردن دو کشور دوست و برادر ایران و افغانستان گام‌هایی رو برداشتم، اما این گام‌ها به هیچ وجه کفایت نمی‌کند، چرا که می‌بایست شناخت دو کشور از یکدیگر بیشتر بشه.
در همین حال کاوه تیموری خطاط ایرانی که در این نمایشگاه آثارش به نمایش گذاشته شده است از استقبال گرم مردم ابراز خرسندی نمود.
در اکثر نقاط جهان توفیق داشتم نمایشگاه داشته باشم، اما شور و حالی که روز افتتاحیه و حتی الان در نمایشگاه شما میبینین تقریبا یکی از استثناءات حیات هنری بنده بود و این برای من تو کارنامه هنریم یه نقطه عطفه.
از سوی هم باشندگان کابل از برگزاری این نمایشگاه خطاطی استقبال کرده و آن را برای رشد هنر خطاطی در کشور مهم خواندند.
ما که در این نمایشگاه آمدیم تعدادی از خطاطان دو کشور ایران و افغانستان، دو کشور دوست، در اینجا آثارهای خود خلق کردند و به نمایش گذاشتند. فکر میکنم که از نگاه فرهنگی خوبترین گزینه است که مردم ما بتانند از نگاه فرهنگی با هم آشنایی بهتر داشتن، بخصوص در بخش خطاطی و هنرهای زیبای خوشنویس.
روحی مردم افغانستان، مخصوصا جوانان افغانستان که از طبقه اوناس هستند، خیلی به این کارها ضرورت داره، به این گونه فستیوال ها ضرورت داره، به این گونه تجمع ها ضرورت داره.
با دلیل نشان دادن هنر افغانستان به جهانیان تشکیل شد که این نمایشگاه ما خطاطی داشتیم از کشور دوست ایران و همچنان از خطاطی فوق العاده خود ما از کشور افغانستان داشتیم.
گفتنی است که در این نمایشگاه بیش از 100 تابلوی خطاطی از هنرمندان افغانستان و ایران به نمایش گذاشته شدند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با چند خبر دیگر توجه بفرمایید. اردوی رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزات خود به بارکه غزه، شفاخانه العوده در تل زعتر واقع در شمال غزه را محاصره و با تانک‌ها به سوی ساختمان‌های آن آتش گشود، اقدامی که نقض آشکار قوانین بین‌المللی است. در پی بمباران یک انبار محل اسکان آوارگان فلسطینی توسط اردوی رژیم صهیونیستی در شهر دیرالبلح در بارکه غزه هم دست کم 10 فلسطینی به شهادت رسیدند. خبرنگار الجزیره گزارش داد که در حمله هوایی دیگر اردوی صهیونیستی به خانه‌ای در کمپ نوسیرات یک فلسطینی شهید و شماری دیگر زخمی شدند. الجزیره همچنین اعلام کرد که در حمله هوایی جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به خانه‌ای در سرک احمد یاسی در منطقه صفتاوی در شمال شهر غزه 5 فلسطینی که بیشتر آنها کودک بودند جان باختند. به گفته شاهدان عینی تعدادی از افراد همچنان در زیر آوار مفقود هستند. با تداوم گلوله باران در این مناطق تیم‌های امداد و نجات و کادر پزشکی اجساد شهدا و مجروحان را به شفاخانه شفا منتقل کردند. در حمله دیگر جنگنده‌های رژیم صهیونیستی چهارشنبه شب برج راغب در محله الکرامه در شمال شهر غزه را هدف قرار دادند که در پی آن چندین نفر زخمی و خسارات مادی قابل توجهی بر جای گذاشت. در جنوب بارکه غزه هم توپخانه اردوی رژیم صهیونیستی مناطق شرقی و جنوبی خان یونس را گلوله باران کرد، اما تاکنون از تلفات احتمالی این حملات گزارشی مخابره نشده است. خبرنگار الجزیره همچنین از محاصره شفاخانه العوده در تل زعتر واقع در شمال غزه توسط رژیم اشغالگر اسرائیل خبر داد. در همین راستا انجمن بازگشت سلامت و جامعه در غزه اعلام کرد که تانک‌های ارتش رژیم صهیونیستی به سمت ساختمان‌های این شفاخانه آتش گشودند. این اقدام در حالی صورت گرفته که محله‌های شمالی شهر غزه و به ویژه منطقه جبالیا طی روزهای گذشته هدف گلوله باران سنگین قرار گرفته‌اند. و گفته الجزیره موج تازه حملات اردوی رژیم صهیونیستی بخشی از جنگ ادامه دار نسل کشی علیه فلسطینیان است که تاکنون صدها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. نظامیان اسرائیلی در جریان بازدید هیئت متشکل از 30 دیپلمات عربی و اروپایی از کمپ جنین به سمت آنها فایر کردند. نظامیان اشغالگر رژیم صهیونیستی و سمت هیئت دیپلماتیک اروپای عربی که در حال بازدید از کمپ جنین در کرانه باختری بودند فایر کردند. منابع فلسطینی گزارش دادند که این هیئت متشکل از 25 سفیر اروپایی و عربی بود، همچنین نمایندگانی از روسیه هم در این هیئت حضور داشت. گزارش ها آکیست که هیئت فوق برای اطلاع از اوضاع جنین در منطقه حضور داشتند که در معرض فایر نظامیان رژیم صهیونیستی قرار گرفتند. گزارش ها آکیست که این فایر تلفاتی به همراه نداشته است. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. فردا جمعه دور پنجم مذاکرات ایران و آمریکا. درخواست رهبر طالبان از افرادش مبنی بر عدم استفاده از زور و اجبار علیه مردم. و شفاخانه یلعوده غزه زیر آتش سنگین اردوی رژیم صهیونیستی. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
در خبرها هم شنیدید که ششمین نشست سه جانبه بین مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان، وانگ یی وزیر امور خارجه چین و اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان در پکن برگزار شد. پیرامون همین مذاکرات و تأثیرات آن بر وضعیت فعلی افغانستان، همکارم آقای شجاعی گفتگوی داشته است با دکتر قاسم مظفری، تحلیلگر، کارشناس و تحلیلگر مسائل افغانستان، که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
جناب دکتر سید قاسم مظفری، آگاه مسائل سیاسی، همطور که می‌دانید اخیراً وزیر خارجه طالبان در نشستی سه جانبه که با وزرای خارجه چین و پاکستان داشته بر اهمیت گسترش همکاری‌های سیاسی و اقتصادی و تجاری با این کشورها تأکید کرده. نظر شما درباره تعاملات تجاری و سیاسی طالبان با کشورهای منطقه خصوصاً پاکستان و چین چی هست؟
ما فعلا دقیقا مشکلاتی که ملت ما، مردم ما باشده هست، مسائل ناگواری های اقتصادی و سیاسی و امی عدم مشروعیت و عدم شناخت دولت مردای افغانستان است که ملت ما را با مشکلات های عدیدی مواجه ساخته. ما از تلاش های به اصطلاح مثبت و پیگیر مقامات امارات اسلامی که منتج به تامین روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای بزرگ منطقه، من جمله با کشورهای ارائه و همجوار نظیر پاکستان، ایران و چین و روسیه شوه، ما این را استقبال میکنیم و این شاید اگری ها از مشکلات اقتصادی مردم ما را باز بکنه و یک مقدار مردم ما از این مصیبتی که در سردچار است، مخصوصاً مصیبت و مشکلات های اقتصادی که دامنگیر کشور ما شده در اثر تحریم ها، در اثر بیکاری ها، در اثر فقر و تنگدستی و بیچارگی، هرچی که شخصیت های امارت اسلامی بتانند در این راستا تلاش های مثبت را انجام بدن و تامین رابطه بکنن و کشورهای همجوار و همسایه ما را باورمند بسازن و معتقد بسازن که با افغانستان که یک کشور بسیار مهم و کلیدی در منطقه هست و از جغرافیای خاص برخوردار هست، تامین رابطه بکنند، در رابطه با رسمیت شناختنشان، در رابطه با تامین نیازهای اقتصادی و سیاسیشان نظام به اصطلاح به سمت ثبات و پایداری بره و اگر مشکلات های عدیده اقتصادی ما روزافزون شده و دولت مردم نتانند به اصطلاح اینمی پرابلم ها و اینمی مشکلات های اقتصادی از مسیر راه مردم مظلوم را برده، دقیقا یعنی داری باورم که شاید به اصطلاح یک مقدار بی‌ثباتی را نسبت به امارت اسلامی و نظام اسلامی به وجود بیاره و مردم ما به اصطلاح تحملشون نسبت به این مشکلات اقتصادی و عزیزی که وجود داره هم از نظر سیاسی، هم از نظر اجتماعی، هم از نظر آموزشی، هم از نظر اقتصادی، اینا ممکن روزی به اصطلاح منجر به این شود که مردم ما نسبت به امارت و دولت و دولت مردایشون بدگمان شود و یا بی‌باور شود. ما بنابراین هرچی که تلاش‌های در این راستا صورت بگیره که اون نتایج مثبت را در پی داشته باشه استقبال میکنیم و به اصطلاح ممد بر رفع گرفتاری‌های مردم خود و کشور خود و منطقه و
جناب مظفری، پاکستان روابط تاریخی و جغرافیایی با افغانستان داره و از طرفی هم چین اهداف اقتصادی گسترده‌ای در افغانستان و منطقه را دنبال می‌کند. چقدر این اهداف دو کشور در قبال افغانستان می‌تونه به شکوفایی بیشتر افغانستان و البته برعکسش منجر بشه؟
خیلی مهم و کلیدی در نوشته کشور ما در طول تاریخ، یعنی بعد از ایجاد پاکستان داشته، در این عامل اساسی و اصلیش پاکستانی ها را می دانیم و در اون بدبختی ها یقینا پاکستانی ها نقش مهم و کلیدی را داشته. بنابراین اگر ما بتونیم روابط ما با پاکستان بر اساس حسن همجواری و برادری و ای که دو تا کشور کشور برادر و مسلمان هستن، ملت هایشان با هم روابط بسیار تنگاتنگ به اصطلاح دینی مذهبی و نژادی دارند، این یقینا برای ثبات دو تا کشور ممد، مؤثر و مفید خواهد بود. مشروطی برای این که بر اساس اونمو صداقت و راستی باشه و ایننی احکامات هر دو دولت و کشور بدانند. متاسفانه که پاکستانی ها در این اوضاع و احوال دارند، این چهار ثابت قدم و صادق نبوده و همچنین چین یک کشور مهم نیست در منطقه، از قدرت های بزرگ جهانی است و او هم میتونن که نقش بسیار مفید و مؤثر را در راستای به اصطلاح تامین منافع دو تا کشور بازی بکنند و دست افغانستان در این برهه حساسی از تاریخی بگیره. مشروط برای که اونا هم زیاد نیت های استعماری و استفاده جویانه را نداشته باشه. ارگو اگر دولت مردای ما بتونن با این دو تا کشور و با کشور سومین جمهوری اسلامی ایران و روسیه که نو کشورهای همسایه و همسایه ما هستن، بسیار اگر بتونن روابط سه چهار کشور بر اساس حسن همجواری و حسن به سو تامین منافع همین سه چهار کشور با هم ارتباط تامین شود، سرنوشت مردم ما، کشور ما و خود هیچ سه چهار کشور میتونه بازی بکنه، یعنی دست مداخلت های بزرگ شیطانی مثل امریکا را بگیره. ما ببینیم که امریکا در شرایط شورای اسلامی یک تبدیل به یک قده سرطانی شده.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید،
در هوایم می پیچد عطر صدای تو.
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان رادیو دری از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی آواز بخوانی.
سپاس و تشکری داریم از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. طبق وعده‌ای که داده بودیم زمان پخش برنامه انعکاس رسیده که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب می کنیم.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم و شما دوستان هم دعوت میکنیم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. افزایش همکاری‌های معدنی میان ایران و افغانستان. و ابریشم بافی صنعتی رو به افول در افغانستان. ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزات خودش به نوار غزه، بیمارستان العوده در تل زعتر واقع در شمال غزه را محاصره و با تانک ها به سوی ساختمان های آن آتش گشود. همچنین در پی بمباران یک انبار محل اسکان آوارگان فلسطینی توسط ارتش رژیم صهیونیستی در شهر دیرالبلح در مرکز نوار غزه دست کم 10 فلسطینی به شهادت رسیدند. خبرنگار الجزیره هم گزارش داد که در حمله هوایی دیگر ارتش صهیونیستی به خانه‌ای در اردوگاه نصیرات یک فلسطینی شهید و شمار دیگر زخمی شدند. الجزیره همچنین اعلام کرد که در حمله هوایی جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به خانه‌ای در خیابان احمد یاسی در منطقه صفتاوی در شمال شهر غزه 5 فلسطینی که بیشتر اونا کودک بودند جان باختند. به گفته شاهدان عینی تعدادی از افراد همچنان در زیر آوار مفقود هستند. با تداوم گلوله باران در این مناطق، تیم‌های امداد و نجات و کادر پزشکی اجساد شهدا و مجروحان را به بیمارستان الشفا منتقل کردند. در حمله دیگر جنگنده‌های رژیم صهیونیستی چهارشنبه شب برج الراقب در محله الکرامه در شمال شهر غزه را هدف قرار دادند که در پی آن چندین نفر زخمی و خسارات مادی قابل توجهی بر جای گذاشته شد. در جنوب نوار غزه نیز توپخانه ارتش این رژیم مناطق شرقی و جنوبی خان یونس را گلوله باران کرد، اما تاکنون از تلفات احتمالی این حملات گزارش منتشر نشده. این اقدام در حالی صورت گرفته که محله‌های شمالی شهر غزه و به ویژه منطقه جبالیا طی روزهای گذشته هدف گلوله باران سنگین قرار گرفتند. به گفته الجزیره موج تازه حملات ارتش رژیم صهیونیستی بخشی از جنگ ادامه دار نسل کشی علیه فلسطینیان است که تاکنون صدها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. در روزهای اخیر دو هیئت بلندپایه از حکومت طالبان به ایران سفر کردند. سفر امیرخان متقی وزیر خارجه و ملا هدایت الله بدری وزیر معادن و پترولیم که هر یک در رأس دو هیئت جداگانه به ایران سفر داشتند، خبر از اهمیت روابط سیاسی و اقتصادی میان ایران و افغانستان دارد. سفر مولوی امیرخان متقی به ایران برای شرکت در مجمع گفتگوی تهران نشان از اهمیت روابط بین دو کشور همسایه است و سفر ملا هدایت الله بدری وزیر معادن و پترولیم نیز نگاه اهمیت روابط اقتصادی میان ایران و افغانستان نشان می‌دهد. در دیدار محسن پاک نژاد وزیر نفت ایران با هدایت الله بدری سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در تهران بر گسترش همکاری‌ها در زمینه نفت و گاز تاکید شد و زمینه‌های توسعه این صنعت مورد بررسی قرار گرفت. وزیر نفت ایران در این دیدار تصریح کرد روابط دو کشور مبتنی بر برادری و حفظ منافع متقابل است و سیاست دولت ایران توسعه و تعمیق روابط اقتصادی به ویژه در حوزه نفت و گاز با همسایگان است. وزیر نفت ایران افزود که سطح فعلی روابط ایران و افغانستان در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی به اندازه ظرفیت‌های موجود نیست. همچنین قبل از این دیدار هدایت الله بدری وزیر معادن طالبان در رأس هیئت تکنیکی با سید محمد عطابک وزیر صنعت معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در تهران دیدار و گفتگو کرد. در این نشست که با حضور نمایندگان از بخش‌های سروی، اکتشاف و لابراتوار معادن افغانستان برگزار شد، دو طرف راه‌های گسترش همکاری مشترک در حوزه معدن را مورد بررسی قرار دادند. عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان که به همراه امیرخان متقی در سفر به تهران حضور داشت، در گفتگو با یکی از رسانه‌های افغانستان دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران را مهم ارزیابی کرد و گفت:
هویت روابط دیپلماتیک، اقتصادی و تجاری در کنار مباحثی چون بحث مهاجرین و مسئله حقابه ایران هم در این مباحث مورد توجه قطع نظر قرار گرفت، اما هدف اساسی بود که یک تعریف مشترک از منافع دو جانبه صورت بگیره و ما بتانیم با همکاری و همچنین تقریب دیدگاه ها برای مشکلات راه حل پیدا بکنیم. در واقع از این منظر میشه گفت که سفر یک سفر پردستاورد بود و گفتگوهای مفید و سازنده بین مقامات دو کشور صورت گرفت. خواست‌ها تقریبا مشترک بود. مسئله حقابه‌ای که ایران مطرح میکنه، در گذشته ها مسئول امارت اسلامی این موضوع مورد توجه قرار گرفته بود که در صورتی که افغانستان با پدیده خشکسالی روبرو نباشه، امارت اسلامی وظیفه اسلامی و انسانی خود میدانه که آب را به طرف ایران رها بکنه و مردم سیستان و بلوچستان از آب بهره مند شوه و سود ببره. اما در صورتی که افغانستان خودش دچار مشکل باشه، پدیده خشکسالی، تغییرات اقلیمی در واقع فرایند ما را تحت تاثیر خود قرار داده باشه، نمیشه در واقع و انتظار را داشت که به گونه کامل یه بحث مورد توجه قرار بگیره، چون در اون صورت خودی دهقانای ما و زراعت ما آسیب میبینه، مثل که در سالهای اخیر عملا ما شاهد چنین روند بودیم. در این شرایط کاری هدف ایست که همکاری های اقتصادی و تجاری بین دو کشور تقویت شود، مسائل امنیتی مورد توجه قرار بگیره، مبارزه مشترک با قاچاق مواد مخدر و تروریسم فرامرزی صورت بگیره و عملا این منطقه در امنیت کامل به سر ببره. همینطور در ارتباط با موضوع مهاجرین بیشتر دغدغه ما هست، باقی که ما واقف هستیم که برخی مشکلاتی در ارتباط با مهاجرین در ایران وجود داره. بنابراین ما تمامی مشکلات را به صورت بسیار صریح و بی‌پرده و واقع بینانه با مقامات بلندپایه ایران مطرح کردیم و خوشبختانه از طرف از اونا هم استقبال صورت گرفت.
معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان در ادامه افغانستان یک فرصت مهم اقتصادی برای ایران دانست که گسترش روابط اقتصادی میان ایران و افغانستان میتونه به سود هر دو طرف باشه و ما تلاش میکنیم که صادرات و واردات میان دو کشور به 10 میلیون دلار برسه.
با واقعیت مسئله ایست که افغانستان فعلا یک فرصت است برای ایران، به خاطر از اینکه ایران از طریق افغانستان که یک پل ارتباطی بین آسیای مرکزی و جنوبی هست و در مجاورت چین قرار داره، بندر واخان آرام آرام به فعالیت میرسه، میتونه کالاهای خود را به با بازارهای جهانی با سهولت و مساحت کمتر منتقل بکنه و خود از یک ظرفیت مهم است. افغانستان عملا به کوریدور اقتصادی و تجاری منطقه تبدیل شده و او دلیل است که ما
همزمان چندین سفر را به کشورهای مختلف منطقه داشتیم با مقامات بلندپایه امارت اسلامی در راسا موفق هم بودند. این نشان می‌دهد که به هر میزانی که مبادلات اقتصادی و تجاری بین افغانستان و ایران افزایش پیدا بکنه، هم ما از او سود می‌بریم و همی به نفع ایران تمام میشه. مثلا بندر چابهار یک ظرفیت هم برای ما است، هم برای ایران است. ما هم میتونیم از طریق از او بندر کالاهای خود با بازارهای جهانی برسانیم. یا پروژه خط آهن خواف هرات در واقع باعث میشه که هزینه حمل و نقل کاهش پیدا بکنه، هم ما از سود میبریم هم ایران سود میبره. یا بندر دوقارون میتونه کالاهای در مناطق مرزی دو کشور در واقع مورد توجه و دقت نظر قرار بده که باز هم به نفع هر دو ملت تمام میشه. بنابراین با توجه به شرایط فعلی افغانستان، خب ایران میتونه در زیرساخت‌های افغانستان سرمایه گذاری داشته باشه، در مسائل زراعت افغانستان و در انرژی افغانستان، در معادن افغانستان که وزیر محترم معادن ما هم در این روزهای اخیر به ایران تشریف دارند. یکی از صحبت‌هایی که ما با مقامات ایرانی داشتیم بحث‌های امنیتی بود، بحث تروریسم فرامرزی. امارت اسلامی افغانستان فعلا یک کشور امن است، با ثبات هست و هیچ گروهی که امنیت افغانستان و منطقه را مختل بکنه در کشور ما وجود نداره. برخی بزرگنمایی‌هایی که میشه اهداف خاص سیاسی را دنبال میکنه، برخی گزارش‌هایی که در ارتباط برخی کشورها منتشر میکنه هم متاسفانه مقاصد سیاسی را دنبال میکنه. بنابراین با توجه به چنین روندی، همکاری مشترک برای تامین امنیت در این منطقه هم میتونه یک از مباحث باشه. هر چه زمان سپری میشه وضعیت در افغانستان باثبات‌تر میشه و کشورهای منطقه هم به این درک میرسه که ثبات در افغانستان میتونه ثبات در منطقه را تضمین بکنه. یعنی اگر افغانستان ناامن، منطقه ناامن در پی داره. اما طور که یک کشور همسایه ما اگر ناامن میشه، ما از او آسیب میبینیم. مثلا وقتی که تنش بین هند و پاکستان شکل گرفت، شما دیدین که تجارت ما از او آسیب دید. بنابراین ما در چنین وضعیتی به سر میبریم.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. سخنگوی وزارت خارجه ایران از برگزاری دور پنجم مذاکرات غیر مستقیم ایران آمریکا در روز جمعه خبر داد. بقایی با اشاره به پیشنهاد مطرح شده سوی عمان و رایزنی های این کشور برای برگزاری دور دیگه ای از مذاکرات فقط جمهوری اسلامی ایران با این پیشنهاد خبر داد. بقایی تصریح کرد هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران در پیگیری حقوق و منافع عالیه ملت ایران برای بهره‌مندی از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز و شمول غنی‌سازی و رفع تحریم‌های ظالمانه مصمم و ثابت قدم بوده و از هیچ کوشش و ابتکاری در این زمینه فروگذار نمی‌کنم. بدرالبوسعیدی وزیر امور خارجه عمان که میانجی مذاکرات بین تهران و واشنگتن است، روز چهارشنبه اعلام کرد دور بعدی مذاکرات بین ایالات متحده و ایران در مورد برنامه هسته‌ای ایران جمعه در روم برگزار خواهد شد. البوسعیدی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پنجمین دور مذاکرات بین ایران و ایالات متحده جمعه این هفته دوم جوزا در روم برگزار خواهد شد. با حضور ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، کار اعمار پروژه برق آفتابی به هزینه 7 میلیون دلار در ولایت لغمان آغاز شد. همکارم محمد آصف شینواری در همین خصوص بیشتر توضیح می‌دهد.
کار احداث پروژه برق آفتابی در ولایت لغمان آغاز گردید. در معلوماتی که از دفتر سخنگوی والی لغمان به رسانه ها فرستاده شد آمده است که این پروژه که به هزینه مبلغ 7 میلیون دلار از جانب یک شرکت سکتور خصوصی را اندازی شده، ظرف 6 ماه آینده کارش تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. در این مراسم همچنان ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت سرپرست طالبان و تعدادی از مسئولان دیگر بلند رتبه حکومت سرپرست طالبان حضور داشتند. در معلومات دفتر سخنگوی والی لغمان همچنان آمده است که این پروژه در حال حاضر ظرفیت 2 مگاوات برق را داره می باشد، برای 10,000 خانواده شهر مهترلام و مناطق اطرافیان برق رسانده می تواند و همچنان حدود 40 تن در این پروژه شامل کار شده و زمینه کارکردن برایش فراهم شده. در حال حاضر منازل مسکونی شهر مهترلام، مرکز ولایت لغمان و مناطق اطرافیان و همچنان دفاتر دولتی توسط برق وارداتی کشور ازبکستان تنویر شده که باشندگان شهر مهترلام بیشتر اوقات از کمبود برق شکایت دارن و میگویند که بخش سکتور صنعتی در ولایت لغمان به نسبت کمبود انرژی برق فعالیت چشمگیری ندارد و میزان بیکاری نیز در این ولایت به نسبت نبود زمینه های اشتغال که مربوط به انرژی برق می شود بیشتر می شود. در حال حاضر تنها پروژه برق آفتابی که تحت کار حکومت قرار دارد برق آفتابی منطقه نقلو در ولسوالی سروبی ولایت کابل است که حدود 30 مگاوات برق تولید میکنه و فاز اولش تکمیل شده و همچنان کار فاز دومش چند قبل توسط معاون اقتصادی ریاست الوزراء افتتاح شد. در ولایت ننگرهار همچنان پروژه برق آفتابی 1000 مگاواتی در زمان جمهوریت دو بار افتتاح گردید و همچنان در زمان حکومت کنونی یک بار دیگر به داوطلبی سپرده شده. ما تا اکنون هیچ سرمایه گذار داخلی و خارجی حاضر به سرمایه گذاری در سکتور انرژی آفتابی در ولایت ننگرهار نشده. در کل مناطق شرقی افغانستان از مناطق گرمتر شمرده می شود که جمعیت آن نیز به نسبت ولایت های دیگر افغانستان بیشتر است، اما کمبود و یا نبود انرژی برق بر مشکلات باشندگان این ولایت ها افزوده است و همچنان پارک های صنعتی این ولایت نیز به نسبت کمبود انرژی برق فعالیت چندانی ندارد.
گزارش محمد آصف شینواری بود که تقدیم شما عزیزان شنونده شد. هبت الله خونزاده رهبر طالبان در نشستی در قندهار از مقامات این گروه خواست که از اعمال زور و اجبار بر مردم پرهیز کند. او بار دیگر بر تطبیق قوانین شرعی این گروه تاکید کرده و گفته که نباید بار اضافی بر دوش مردم گذاشته شود. رهبر طالبان همچنین خطاب به شهرداران گفته که پول شهرداری مال مردم است، اونا این پول را برای انجام خدمات عامه به شما میتن، بنابراین این پول باید در جایی که مردم میخواهند و باعث رضایت اونا میشه به مصرف برسه. رهبر طالبان همچنان گفته که مردم در جریان جنگ‌های گذشته خیلی متضرر و خسته شده‌اند و اکنون مستحق ترحم و شفقت هستند. با مردم برخورد حسنه داشته باشید، باعث آزار و اذیت اونا نشوین، با اونا کمک کنین و مردم بیشتر زیر فشار قرار ندین. برای پاک نگه داشتن شهرها کار بیشتری انجام بدین. از تأسیسات عام المنفعه و بیت المال بعد درستی محافظت کنین، از بی‌پروایی اجتناب کنین، با شرعیت عمل کنین. مردم از کارهای خوب شما